سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کن پارس، و خوشحالم که باز فرصتی است و در خدمت شما هستیم با شماره برنامه شماره 235 چشم انداز مهاجرت که ما در اون به سوالات مهاجرتی شما پاسخ میدیم. برنامه سال هاست که داره پخش میشه، جمعه ها ساعت 8 شب، قبلا جمعه ساعت 9 شب بود که مدتی است ما جمعه ساعت 8 شب به وقت تهران در خدمت شما هستیم. امروز هم 235مین برنامه رو داریم و 30 مهر ماه 1400 هست. بیش از 5 ساله که این برنامه جریان دارد و تا اونجا که ممکن بوده هر هفته اجرا شده. حالا ممکنه هفته هایی به دلیلی این فرصت رو ما نداشتیم و از کف داده ایم. در هر صورت امروز 30 مهر ماه 1400 هست. 22 اکتبر 2021 هست. ساعت در شرق کانادا 12:30، در غرب کانادا ساعت 8:30 صبح هست و در تهران هم که عرض کردم ساعت 8 شب هست. خب ما به روال همیشه توصیه میکنیم که حتما اپلیکیشن کن پارس رو در اپ، در واقع اپش رو هم در گوگل استور میتونید ببینید، هم در اپ استور، و لطفاً دانلود بکنید. برای طرح سالتون از اپلیکیشن ما استفاده بکنید. با اون اپلیکیشن دسترسی به دیگر سرویس های ما هم دارید، از جمله وبسایت کن پارس و فکر میکنم پارس کانادا رو هم میتونید ببینید. و اینکه لطفاً در شبکه های اجتماعی سالتون رو مطرح نکنید، هرچند ما رو دارید لایو در اینستاگرام یا ویدیو در یوتیوب و دیگر پلتفرم ها میبینید، ولی لطفاً بهتر است که سوالتون رو در اپلیکیشن رو مطرح کنید که در صفحه روبروی من ظاهر میشود. من در خدمت شما هستم. چند تا نکته رو من قبل از اینکه برنامه رو به سوالات برسیم شروع مطرح بکنم. اولین مطلبی که میخواستم خدمت دوستان بگم در مورد اون شکایت جمعی است که میخواهیم در قالب یک مندمس به دادگاه فدرال ببریم توسط تیم حقوقی کن پارس و عزیزانی که پرونده سرمایه گذاری دارند و بیش از پرونده فدرالی دارند که مربوط به سال 2019 و قبل از اون هست. حتما با ما در تماس باشن، به info@canpars.com ایمیل بزنید، همکاران ما بهتون برمیگردن. فقط حوصله کنید که دونه دونه برمیگردن، در خدمت شما خواهیم بود. کسی که موکل ما هستند هم بایستی اوراقی رو امضا بکنن، هزینه مختصری هم هست، و کسی که موکل ما نیستن خب هزینه بیشتری رو باید پرداخت بکنن که در واقع تأمین هزینه های این کار بشود، حداقل بخشش تأمین بشه، چون دادگاه فدرال و طرح دعوا در دادگاه فدرال به این شکل هزینه بر هست و نفر ساعت زیادی رو میبره که بایستی تامین بشه. به هر حال به info@canpars.com ایمیل بزنید. حتما هم شکایت مؤثری است از این جهت که اداره مهاجرت رو در واقع نسبت به آنچه در ادارات مهاجرت خارج از کانادا میگذرد در واقع مطلع و حساس میکنه، و این مینیمم اثری است که دارد. گذشته از اینکه به هر حال شانس این هست که ما به هر حال اون مندمس رو بتونیم حکم مثبت بگیریم، هر چند که اگر طبق تجربه های پیشین وقتی در واقع گرانتد لیو می شود یا لیو گرانتد می شود، در واقع ما همیشه با این پدیده روبرو بودیم که داره مهاجرت میاد و با ما وارد مذاکره میشه. این بارها این سناریو اتفاق افتاده و این اتفاق باز هم میتونه بیفته. به هر حال بسیار اتفاق خوبی خواهد بود. ما برنامه‌مون این هست که فقط تا آخر اکتبر متقاضیان رو جذب کنیم. از در واقع این کیس در هفته‌های اول ماه نوامبر بعد به دادگاه فدرال وارد بشود که انشالله میشود. فقط تا آخر اکتبر افراد میتونن اضافه بشن، بعد از اون دیگه نمیتونیم در خدمت دوستان باشیم. اینک دومی مطلبی که میخواستم خدمت دوستان عزیز بگم این که خب بسیاری از عزیزان هستن که خب دنبال گرفتن دنبال یک امکان هستن در خارج از کشور، برای اینکه حالا از مسائلی مثل بحث تحریم و اینها در واقع آزاد بشن، یا بحث رفت آمدشون به کشورهای دیگه، بحث ویزاشون راحت تر باشد، امکانی رو در کمپارس داریم برای دریافت پاسپورت از یکی از کشورهایی که بسیار بسیار پاسپورت ارزشمندی رو داره. و به هر حال دوستان عزیزی که بحثشون اقامت نیست و علاقه‌مند به داشتن یک پاسپورت دیگر هستن که بتونن رفت آمد داشته باشن، بیزنسشون رو بخوان انجام بدن، بیزنسشون منتقل کنن، هر کاری که دلشون بخواد بکنن، بدون محدودیت با 140 تا کشور میتونن رفت آمد داشته باشن و تحت شرایطی هم میتونن اصلا اقامت کنن در اون کشورها، میتونید خدمت دوستان عزیز باشیم. برای این مورد هم میتونید به info@canpars.com ایمیل بزنید و توی سابجکتش بنویسید پاسپورت خارجی. بنابراین در خدمت شما هستیم، اگر مایل بودید خوشحال میشیم که این کار را انجام بدیم براتون. فقط ظرفیت بسیار محدودی رو داریم، ولی برای خوشحال میشیم که دوستان عزیز به هر حال سرویس رو که میخوان از ما دریافت بکنه. گذشته از همه اینها میریم سراغ سوالات. حالا در میانه سوالات اگر نکته ویژه‌ای بود راجبش بیشتر صحبت میکنیم. خانم شادی یک سوالی رو کردن که من و همسرم که پی آر هستش قراره در ترکیه ازدواج رسمی کنیم و مدرک ازدواج بین المللی بگیریم. مدرک ازدواج بین المللی معنا ندارد. شما رفتید به کشوری و از قوانین اون کشور دارید ازدواج میکنید. اوکی. اگر ازدواج ایرانی در سفارت انجام ندهیم برای اسپانسرشیپ همسر مشکلی دارد؟ خیر. شرط اصلا نیست که شما ازدواجتون در کشور اوریجینتون یا کشور محل اقامتتون حتما ثبت شده باشد. مهم اینه که شما ازدواجتون حضوری اتفاق افتاده باشد و در زمان در واقع وقوع عقد ازدواج هر دوی شما اونجا حاضر بوده باشید. بنابراین اون هم امکان پذیر هست. چیزی که در مورد به هر حال ازدواج خیلی مهم هست و بایستی دقت بکنید در مورد اسپانسرشیپ، بحث واقعی بودن ازدواج است. بنابراین صرف عقد ازدواج و صرف وقوع ازدواج میتواند بر اسپانسرشیپ کافی نباشد. بنابراین شما بایستی که وقتی دارید یک ازدواج واقعی میکنید و حالا به خصوص که در کشور سوم هم دارید این رو میبرید ثبت میکنید، بعد اون پیش فرض ها آماده باشد. یعنی چی؟ یعنی شما دورهایی رو با هم گذرونده باشید، مسافرت رفته باشید، عکس داشته باشید، عکس خانوادگی داشته باشید. چیزی که افسران دنبالش هستن این است که یه وقت ارنجمنت یا برای در واقع فسیلیتیت کردن اقامت گرفتن اتفاق نیفتاده باشد، بهش مریج آف کانوینینس نباشد. یک. دو، اینکه در واقع ازدواج شما عمقی داشته باشد. و این تعبیر رو دارند که شما بایستی که در جامعه به عنوان کاپل شناخته بشوید. خب و این چیز بسیار مهمی است، برای اینکه بتونید بگید آقا ما در جامعه به عنوان کاپل شناخته میشویم، خب بایستی فقط عکس خودتون و عکس همسرتون نباید باشد، باید آدمای دیگه درگیر باشن در میان دوستان، در جمع خانواده و و در واقع socially known as couple. این چیزیه که داره در واقع یک افسر مهاجرت بهش نگاه میکنه، چه در مورد کسانی که به عنوان کاملا پارتنر دارن مطرح میشن که اون در اون مورد اونها این معیار بسیار جدی هست، چه در مورد کسانی که با هم ازدواج میکنن. بنابراین بحثی socially known از کپل رو دقت داشته باشید بهش. حالا میریم سراغ سال بعدی. آقای غلام رضا نوشته که ما اخیراً مدیکال شدیم. مدیکال رو نمیشن، هم توی ویزا رو نمیشن. بعد بفرمایید مدیکال رو گرفتیم یا نامه مدیکال رو گرفتیم. نوشتن که سری اول که مدیکال انجام دادیم تقریباً حدود یک سال و نیم طول کشید تا پاس ریکوست شدیم، خدا شد، و ویزامون هم اومد. خب خوبه نگفت ویزا هم شدیم، که به دلیل کرونا منقضی شد. آیا این سری همین فاصله زمانی قرار تکرار بشه؟ چقدر تا ویزای مجدد بشیم طول میشه؟ دیدید باز ویزا شد. بله، نه شما این دفعه نگران نباشید، این دفعه دفعه پیش که شما پاس ریکوست شدید و به دلیل کرونا مشکل پیدا کردید، دلیلش این بود که خب محمد کارج از کنترل بوده، ولی این دفعه که باز مدیکال دریافت کردید، مثلا اینکه مدیکالتون انجام بدید، همه چیزتون آماده است، یعنی الان معطلی نداره. چون دفعه پیش یه دوره‌ای رو همچنان امنیتیتون داشته ادامه پیدا می‌کرده، وقتی پاس ریکوست شدیدم که بحث کرونا پیش اومده است و این اتفاق افتاده. این دفعه نخیر، این دفعه من فکر می‌کنم برای شما کسی که مدیکال های مجدد می‌گیرن، دفعه دو سه ماه ان شاءالله نتیجه خواهند گرفت. بله بله. آقای شیرازی نوشتن که من از موکلین شما دستم میگذاره که منتظر مدیکال هستم، آقای برای مشارکت در دعوای حقوقی شما باید اعلام آمادگی کنید، شما به عنوان وکیل ما اقدام میفرمایید و هزینه چقدر است؟ راجع به هزینه که دفتر باهاتون صحبت میکنه، دفتر باهاتون تماس میگیره، بخش تجاری ما، و وقتی باهاتون تماس گرفتن یه سری مدارک براتون ارسال میشه و حالا راجع به هر چیز دیگه لازم باشه صحبت میشه. نگران نباشید، یعنی شما قطعا همه موکلین ما توی در واقع شکایت ما خواهند بود. امید میگه که اگر در برنامه استارتاپ و پس از ارسال پرونده های اعضای گروه بدون مهاجرت یکی از اعضا از ادامه روند جلوگیری کند و انصراف خود را اعلام نماید، مشکلی برای دیگر اعضا ایجاد میشود یا خیر؟ راه حلی جهت رفع مشکل وجود دارد یا خیر؟ خب این جواب مفصلی داره و بسته به کیس و بسته به این که در واقع به نقش اون آدم و میزان همکاری انکوباتور و انجل و خیلی چیز دیگه بستگی دارد. و اصلا دلیل این که اون آدم نمیتونه باشه، فرض بکنه خب یه نفر مثلا فوت بکنه، یه نفری دچار بیماری خارج از کنترل بشه، به هر حال همین اتفاق میتونه بیفته. ولی اون چیزی که مهم هست اینه که اون تیمی که شما باش کار میکنید چقدر قوی است و چقدر توان این رو داره که بتونه در واقع ماجرا رو مدیریت بکنه. خب بله، اگر این همکاری وجود داشته باشه بین انکوباتور انجل و در واقع اون تیم بیزنس کانسالتیشنی که شما دارید باش کار میکنید، این احتمال وجود داره، نه همیشه، این احتمال وجود داره که بشود اون فرد رو از تر خارج کرد. تر باید کاملا بازنویسی بشود، بعد الویسا دوباره صادر بشود و با نامه‌ای که در واقع برای همه تک تک این پرونده ها میره، این تغییرات باید اعلام بشه. حالا اینکه اداره مهاجرت آیا چقدر حساس میشه به این طرح، چقدر سختگیریش رو بیشتر روی این طرح میکند، یه بحث دیگری است. ولی به هر حال یک راه حل پوپیچخمی در مقابلتون هست و اگر تیم قوی باشه که کارتون رو انجام میده، تیم حرفه‌ای باشن و بدونن کارشون رو، بلد باشن کارشون رو، به همکاری در واقع انکوباتور و انجل رو هم داشته باشن، میشه که کنترل کرد و در واقع آسیبی به بقیه اعضا نرسد. بله، حمید مؤیدیان میفرمایند که آیا اگر با ویزیتور ویزا بیام در داخل کانادا و درخواست ورک پرمیت استارتاپ بکنم، پروسه کوتاه‌تر شد، اینکه حتما باید تا دریافت نتیجه درخواست در کانادا بمانم؟ ببینید، در مورد درخواست هر گونه در واقع ویزا، حالا ویزایی که ما داریم میگیم در واقع ویزا دو سشوق رو داریم میگیم، ویزا برای ماندن، ورک پرمیت یا استادی پرمیت و موارد این چنینی، خیلی فرق نمیکنه شما در داخل کانادا باشید در خارج از کانادا باشید. وقتی با ویزیتور ویزا دارید، شما در هر صورت بایستی در پروندهتون در ویزا آفیس خارج از کانادا بررسی بشه. بنابراین تفاوتی نمیکنه، پروسه شما هرگز کوتاه‌تر نمی شود. نیما میگه که ممنون از پادکست های عالیتون. پس معلومه که پادکست های ما شنیده می شود. به حضور شریفتون که حالا برای بقیه دوستان عرض بکنم که همین برنامه های ما به صورت پادکست در پلتفرم های پادکست متفاوتی که وجود دارد، از آیتیونز بگیریم تا مثل که پادکست باکسی همچی چیزی هست و خیلی چیز دیگه، 3-4 تاش رو من خودم روی تلفنم دارم، اونجاها هم منتشر می شود در واقع فایل صوتیش و به عنوان پادکست اگر سرچ بکنید علی مختاری یا در واقع چشم انداز مهاجرت یا پاسخ سوالات مهاجرتی، توی پادکست های ما رو خواهید دید و خواهید شنید و میتونید اونها رو هر هفته گوش بدید. موضوعی هم زیاد گفت صحبت شده که اونها هم به صورت پادکست در اختیار دوستان هست. به هر حال آقای ابراهیمی ظاهرا از دوستانی هست که با طریق پادکست ها ما رو داره دنبال میکنه. ضمن اینکه تشکر میکنم از همه شنوندگانی که در واقع پادکست ما رو دنبال میکنن. سوالشون این هست، نوشته که 8 ماه هست که AOR گرفتم و منتظر CoPR هستم تحت BCPNP. جمله فارسی قشنگی شد. برنامه کارآفرینی در واقع برنامه استانی BC یا بریتیش کولومبیا، ایشون در واقع فایل نامبرش رو هم گرفته. ورک پرمیت من سپتامبر 2022 اکسپایر می شود. انقضای در واقع ویزای کارشون یا مجوز کارشون هم سپتامبر 2022 است. به نظرتون اگر تا مارچ نیومد برای خانمم استادی پرمیت بگیرم که من بتونم ورک پرمیتم رو اکستند بکنم، چون کار دولتی دارم و نمیخوام از دستش بدهم. خب آقای نیما جان، شما تا سپتامبر 2022 خیلی وقت داریم و من فکر نمی کنم که تا اون موقع شما کارتون طول بکشه. در صورت بله، این یک امکان هست که اگر خانمتون استادی پرمیت بگیره و شما هم ورک پرمیت اوپن بگیرید، این اتفاق میتونه بیفته. ولی بسیار امیدوار باشید که این اتفاق در واقع اون کپیارتون تا اون زمان خواهد آمد و انشالله نتیجه خواهید گرفت. مجید میگه که من سی اس کیو کبک رو دارم، پرونده فدرال 2018 و منتظر مدیکال. نامزد من ساکن کاناداست. در صورتی که ما الان ازدواج کنیم چه اتفاقی برای پرونده کبک میفته؟ آیا سی اس کیو من باطل میشود؟ آیا همزمان میتونم پرونده اسپانسرشیپ هم باز کنیم؟ خب سی اس کیو کبک رو دارید، نگفتید در کدام برنامه. این مهم هست که در کدام برنامه سی اس کیو کبک رو دارید. کسانی که سی اس کیو کبک رو در برنامه نیروی متخصص دارند، اونها باید مواظب باشند در مورد اضافه کردن و کم کردن همسر. اگر که سی اس کیو تون از طریق برنامه تجاری کبک هست، اون اتفاقی براش نمیفته. حالا تو این کیس نامزد ایشون ساکن کانادا است. الان برای ما ایشون باز ننوشته که همسر من که ساکن کانادا است آیا پی آر یا سیتیزن کانادا است، یا اینکه نه با ویزای ویزیتور یا دانشجو یا ویزای کار ساکن کانادا است. ولی وقتی میریم جلوتر و سوال ایشون رو میخونیم که صحبت از پرونده اسپانسرشیپ میکند، احتمال بدیم که نامزد ایشون یا همسر ایشون احتمالاً در واقع سیتیزن یا پی آر هستن. خب اگر این طور باشد، یعنی اگر ایشون سیتیزن یا پی آر باشه همسرشون، با تأثیری توی سیسکی کبکشون اتفاق نمیفته، چون ایشون بخشی از پرونده مهاجرتی نخواهند بود و ایشون قرار نیست که ویزا بگیره، برای این اهمیتی ندارد. و ضمن این که من معتقدم که بهتر است که حالا صبر بکنید، مدیکالتون خواهد آمد. اما پس به طور عادی اتفاقی برای پرونده نمیفته، اصلا نیازی به اطلاع به کبک هم نیست. شما فقط به فدرال در واقع اطلاع میدهید که شما ازدواج کردید و ازدواجتون و همسرتون هم سیتیزن یا پی آر هست و نیازی به ویزا نداره. و چون نیازی به ویزا نداره، در نتیجه فدرال از شما سی اس کیو برای همسر نخواهد خواست، و چون سی اس کیو برای همسر نخواهید خواست، هیچ تأثیری توی بحث پرونده کبکتون ندارد و سی اس کیوتون هم سر جاش خواهد موند. آیا اینکه همزمان میتونید پرونده اسپانسرشیپ باز بکنید؟ خب بله میتونید باز بکنید، ولی یعنی اگر ایشون در واقع پی آر یا سیتیزن هست میتونید باز بکنید و از این جهت محدودیتی ندارید. ولی وقتی پرونده دو تا پرونده وقت وارد فدرال شد، اون وقت شما با این سوال اداره مهاجرت فدرال مواجه خواهید شد که یکیش رو انتخاب بکنید. فکر نمی کنم واقعا لازم باشه شما هر دو کار رو با هم بکنید. همون پرونده تون احتمال زیاد جوابش زودی خواهد آمد، چون شرایط داره عادی تر میشه. خوشبختانه ما هی داریم ساینه بهتری رو اداره مهاجرت توی سری برنامه ها میبینیم که امیدواریم، از جمله این که میدونید در استارتاپ یه دفعه اون چیزها رو تصحیح کردن در سایت اداره مهاجرت که عجیب غریب نوشته بودن. خب الان بحث 12 تا 16 ماه رو مطرح مثل قبل، و در عمل هم میبینیم که در استارتاپ خیلی حرکت زیاد شده در اداره مهاجرت. و حالا با توجه به این که کسایی که کپیارشون منقضی شده بود رو هم دارن دونه دونه یا بهشون در واقع ویزا میدن یا دارن بهشون مدیکال مجدد میدهن، برای کسایی که بیشتر از یک زمانی بیشتر گذشته، یعنی اونایی که تمدید هم کردن بعد از مسیر تمدید خارج شده، اونها هم داره یه خبری براشون میشه که تو سوالات هم شما حس میکنید این داستان رو. خب صابر میگه که علت عقب ماندگی چشمگیر رسیدگی به پرونده سیتیزنشیپ در شهر اتاوا نسبت به دیگر شهرها چیست؟ از حضور شما که ویزا آفیسا در واقع در مورد سیتیزنشیپ خیلی منطقه‌ایه و نمیشه دقیق گفت چرا. همونطور که گفتم براتون، اون موقعی که من خودم میخواستم سیتیزنشیپ اقدام بکنم، چون من مونتریال بودم، دفتر مونتریال یه چیزی بوده یک سال طول داد پرونده خود منو، در حالی که موکلین خود من که پرونده سیتیزنشیپشون رو در مثلا تورنتو و ونکوور و جاهای دیگه، حتی شهرهای دیگری کبک در واقع بودن انجام میشد، اونا خیلی سرعت داشت مثلا که پروندهشون در کبک سیتی رجستر میشد 3 ماهه میشد. اونایی که در مونترال بودن یه زمان دیگه گذشت و برعکس شد، یعنی شما در تورنتو 1 سال طول میکشید، در مونترال 3 ماه طول میکشید. الان حساب کتاب ندارد، این بستگی داره به حجم پرونده که توی در واقع اداره ای وارد میشود و میزان اویلیبیلیتی کارمندی که اونو دارن و و و بنابراین همیشه مقطعیه و انشالله اونها هم سرعتشون رو بیشتر بکنند. بعد سوالات داره میاد و دوستان. مهدی یوسفی میگه برای ویزای توریستی پاس ریکوست شدم اما به علت کرونا و لغو پروازها نتونستم ویزا رو به سفارت تحویل بدهم. منظور از ویزا تحویل بدهم یعنی در واقع گذرنامه رو تحویل بدید. نامه مبنی بر ریجکشن پرونده برای من ارسال شد، باید درخواست تجدید کنم یا اپلای مجدد یا دوباره اقدام کنم؟ ریجکشن تاثیر منفی در پرونده من ندارد. به هر حال شما چیزی به اسم تجدید نظر وجود ندارد، شما باید درخواست مجدد بدهید. اینکه اثر منفی دارد یا نداره، به هر ردی اثر منفی خودش رو داره و به نظر من شما عجله نکنید، یه مدت صبر بکنید و بعد از چند ماه اقدام بکنید، بذارید آبها بیشتر از آسیاب بیفتد. امین میگه که من 43 سالمه و فوق لیسانس روان پزشکی دارم و همچنین CSK سرمایه گذاری کبک رو دارم. آیا شما میتونید از زمانی گرفتن ویزای دانشجویی کمکم کنید و اینکه شانس گرفتن ویزا برای من چقدره؟ بله میتونیم خدمتتون باشیم. بله در یکی از دانشگاه های مونتریال میتونیم براتون دوره فوق لیسانس پذیرش بگیریم، خوشحال میشیم در خدمتتون باشیم در حوزه پزشکی و بسیار هم توصیه میشه با توجه به اینکه سنتون کمه. میخواید بیاید اینجا احتمال وارد سیستم بشید، خوندن یک فوق لیسانس به خصوص در دانشگاه مگیل بسیار توصیه میشه. حتما با ما تماس بگیرید، به education@campars.com ایمیل بزنید یا به info ایمیل بزنید یا اینکه پیام بذارید روی واتساپی که الان شمارش رو دارید. در صورت به یه ترتیبی ما تماس بگیرید، ما در خدمتتون باشیم و یا اینکه به خانم آیدا در دفتر تورنتو ما، شماره دفتر تورنتو رو بگیرید، به خانم آیدا صحبت بکنید، براتون قرارداد می‌فرستن کارش انجام بدید. سامیار میگه که هر سال برای روش‌های مختلف مهاجرت ظرفیت اعلام می‌کنه. آیدا از همزوری کبک، امسال اصلا کسی ویزا گرفته؟ ممکنه اصلا از این ظرفیت استفاده نکنه، باطل بشه. بله امسال یه تعدادی ویزا گرفتن در شرایط خیلی خاص هستن. من فکر می‌کنم در مورد ما که تعداد پرونده سرمایه‌گذاری کبک اون خیلی قابل توجه، بیشتر از خیلی زیاده، نمیتونم بگم چند تا، ما فکر کنم 2-3 یا حتی بیشتر گرفتیم که حالا هر کدومش شرایط خاص خودشون داشتن، یعنی خارج از اون روتین. البته شاید هم بیشتر بوده امسال. تا این چیزی که میگم، بعد از اینکه صدور ویزا ها رو متوقف کردن، این 2-3 تای استثنایی رو ما گرفتیم، قبل از اون رو حضور ذهن ندارم که چند تا دریافت شده. ما یک رویه ای رو داشتیم سالها پیش که نامه های رسیدم رو منتشر میکردیم، نه به عنوان، نه مثل بعضی دوستان که حالا عکس ویزا و فلان رو بگذاریم، نه، چون میگم این کار رو بخوایم بکنیم ما اینستاگراممون میشه فقط این عکس ها، ولی یک سری نامه ها رو لیست میکردیم، مثلا نامه فال نامه برای الف ب اومده، مثلا هر هفته بین 30 تا 100 تا آیتم بود که نامه های مختلف اومده، به یکی برای فدرال، یکی ویزای ویزاش اومده، یکی پاستریکویست شده، یکی مدیکالش اومده، یکی فایل نامبر گرفته، هر کسی یه چیزی براش آمده بود، ما این رو مختصم نرسیم. احتمال داری رویه رو باز شروع بکنیم که چند تا پیام توش هست، یکی این که خب دوستان متوجه میشن روند چیست. حالا این یه مزایایی داشت، یک معایبی داشت. مزیتش این بود که خب خیلی از دوستان میتونستن مقایسه بکنن و خیلی هم متوجه میشدن که خودشونه، قبل از اینکه ما اطلاع بدیم، بهشون رسما اطلاع بدیم، اون روز متوجه شده بودن، چون همون روز مثلا نامه آمده بود، همون روز هم روز انتشار نامه ها بود که معمولا دوشنبه و چهارشنبه این کار رو میکردیم، جمعه ها فکر میکنم. به هر حال این مزیتش بود، ولی عیبش هم این بود که حالا دوستانی که در نزدیکی اون تاریخ بودن شروع کردن فشار آوردن که خب برای ما چرا نیومده، خب به هر حال هفته بعد برای اونها میومد و و. حالا به هر حال اگر در واقع بعد بسنجیم، این کار ما بعد 4 سال 5 سال میکردیم، اسمش هم بود نامه های رسیده به کمپارس، که همه را هم البته باز منتشر نمیکردیم، یعنی در واقع یک جورایی سلکشن بود، شاید 80% نامه ها بود ولی همه نامه ها نبود، که خب دلیلم داشت که ما قرار نبود که هر چی رو که میگیم، هر چی دریافت میکنیم بگیم، اونایی که به درد میخورد و حقیقت یک مزیتی در دانستنش برای مخاطبین وبسایت ما بود، اونها رو منتشر میکردیم، ولی نه خب موکلین قرار نبود از این طریق مطلع بشن، مطلع اطلاع رسانی به اونها طبق روال عادی مثل الان انجام میشد. به هر حال شاید این راه رو، شاید این روش رو دوباره آغاز بکنیم، دارم روش فکر میکنم و حالا اگر فیدبک بدید خوشحال میشم این دوستان نظراتشون هم بدن در این زمینه. پرتو میگه که شما اطلاعاتی دارید که چرا بیشتر روش اقامتی بررسی و کار رو تقریبا دارن انجام میدن ولی سرمایه‌گذاری که به کلا تعطیل شده؟ نه کلا تعطیل نشده، الان شروع کردن، اونایی که کپیار منقضی داشته اند رو دارن انجام میدن، کارشون انجام میدن و محل بعد میشه کسانی که مدیکالشون. و گفتم شکایت ما در قالب مندیمس به شدت میتونه مؤثر بشه، نفس شکایت میتونه این سرعت رو ایجاد بکنه. حتی سال 2020 که اوضاع کرونا غیر قابل پیش بینی بود، بسیار ویزا و مدیکال آپدیت شده شد، ولی امسال هیچ اتفاقی نمیفته. بله سیاستشون عوض شد در سال 2020، درست میفهمید، با وجود اینکه شرایط غیر قابل پیش بینی بود، اداره مهاجرت داشت کارش انجام میداد تا یه زمانی، یه زمانی که اصلا کلا تعطیل کرد، نه همه چی رو، برای چند ماهی همه چی تعطیل شد، 2 یا 3 ماه. خب بله، سوال آقای پارسا رو بخونیم، بعد برمیگردیم با یک میان برنامه در خدمتتون هستیم و بعد برمیگردیم سوال آقای پارسا رو هم جواب میدیم و حتی ممکنه خانم پارسا بشه، ممکنه فامیلیشون پارسا بشه و تعداد زیادی دیگه هم سوال مونده که انشالله سر فرصت به همشون برسیم. فکر میکنم نزدیک 20 سوال دیگه داریم. پارسا گفته که در برنامه سرمایه‌گذاری کبک 53 ماه هست که منتظریم و این چند ماه آخر هر ماه ایمیل میفرستیم جواب میدن که پروسه هنوز تموم نشده و پیگیری نکنید، و آیا با این ایمیل ها فایده داره یا اصلا ممکنه تاثیر منفی بگذاره؟ سوال خوبیه، با هم میان برنامه‌مونه که دیدیم برمیگردیم جوابش رو میدیم و خوشحال میشم اگر که میان برنامه ما رو با دقت ببینید، حتما براتون جذابه، این دفعه فرق میکنه، با ما باشید.
Bienvenue au Canada. Welcome to Canada. Canadians welcome newcomers in both of our official languages, English and French. The Department of Immigration, Refugees, and Citizenship Canada's Settlement Program can help you learn one or both of Canada's official languages and help you to get settled in Canada in many different ways. For example, it can help you meet the language requirements for Canadian citizenship. Improving English or French language skills can also help you find a job and allow you to connect to people in your community and feel more at home. Everyone has different needs for language learning. That's why the Government of Canada provides different types of language training for adult permanent residents and protected persons. Formal language training. Job-related language training, also called employment-related language training. And informal language learning opportunities, such as conversation circles. This language training is provided at no cost to you and is delivered by service provider organizations across the country. It's important to get assessed to make sure you choose the option that's right for your language level and learning needs. Through the settlement program, formal language training is delivered as Language Instruction for Newcomers to Canada, or LINC in English, and Cours de langue pour les émigrants au Canada, or CLIC in French. It provides a unique combination of language training with real-life settlement themes and meaningful tasks such as visiting a doctor, talking to your child's teacher, or preparing your resume. This will help you learn the language skills you need to find work and settle in your community. Classes are taught by qualified, professional instructors who provide feedback on your progress. English classes use the Canadian Language Benchmarks, or CLB, which provide a common framework for describing and measuring language skills of adult immigrants living and working in Canada. French classes use Les Niveaux de Compétences Linguistiques Canadiens, or NCLC. Classes are designed to be flexible. You could be learning in a classroom setting, online, or with a mix of both. It could be near your work, or in your community, or through online learning. It could be full-time or part-time, during the day, evenings, or weekends. You can choose the course that works best from what is available at the service provider organizations near you. LINC or CLIC courses may be right for you if you want to improve your understanding of life in Canada and you want to improve your English or French language skills. Some courses are more focused on improving skills newcomers need to help find a job or on building their language skills while they work in addition to addressing settlement needs. Job-related language training will help you build communication skills and learn the terminology you will need at work. Examples include workplace communication skills, interview practice, and how to interact with people from different cultures and backgrounds in a professional environment. In some cases, courses may also be specific to your occupation. If you need to improve your interview and job search skills, you can enroll in job-related language training. This type of language training may be right for you if you need to focus on job-related language training to be employed, or you already have a job and need to improve your workplace communication skills. Another type of language support is called informal language learning. By participating in informal conversation circles, you can improve your conversation skills and make new friends. This allows you to learn and practice your language skills in an informal setting instead of structured lessons in a classroom. There are no formal feedback or assessment requirements. Through the settlement program, you will work with a volunteer, facilitator, or moderator to find the right informal language learning for you. These may include conversation circles, community events, drop-in workshops, discussion groups, or group study, one-on-one learning, or self-study. At some of these sessions, you can meet other newcomers and learn from their experience in Canada, while you learn useful words and phrases that will help you to get settled in your community. Informal language learning may be right for you if you prefer to learn outside a formal classroom. you want to learn through cultural experiences, creative activities, social interaction, and personal interests or hobbies, or you want to improve your listening and speaking skills. There are a wide variety of language training types to suit your needs as a newcomer to Canada. Get started as soon as possible with a language assessment at a local service provider organization so that you can register for the option that is best for you.
Welcome.
Bienvenue.
Welcome to Canada.
کارت میشه که ببخشید این رو بگیم مثلا برای ایران ممنون این کارت
ولی یه چیزی راجب به اصطلاح خود همکارا میتونم بگم حالا
قسمت دوم از مجموعه مستند سفر به سرزمین افرا به زودی از پرنیان تیوی.
اگه داشت پس شما دارین اینا هم دارم پس همه دارن
making videos all winter long skating to James Brown on backyard rinks in Calgary
از اون صبح نیاد از این صبح نیاد از این چراغ نیاد از این چراغ نیاد کلیر بود بعد میریم
در حقیقت این تراند ترانزیت که پزشک هستن جراح هستن مهندس هستن چون درآمدش خوبه خب میان اینجا تو کلالا کانادا کار درایوینگ رو انجام میدن
خب سلام مجدد خدمت دوستان عزیز تا بشه اینک نزنیم دیگه بله خب ممنونم که میان برنامه ما رو دیدید و یه خبر خوبی تو میان برنامه میان و کلن توی پرنه تیوی داره میفته که انشالله به چشم خواهید دید در پرنه تیوی یک تلویزیونی خواهد شد که بسیار جذابیت داره براتون برای اینکه حتی برای سرگرمی بشینید پرنه تیوی رو ببینید و حالا گاهی هم من یه برنامه داشته باشم خدمت شما عرض به حضور شریف عزیزتون که پارسا آقا یا خانم پارسا یا پارسا جان نوشتند که در برنامه سرمایه‌گذاری کبک 53 ماه هست که منتظریم و این چند ماه اخیر هر ماه ایمیل میفرستیم اونها جواب دادن که پروسه هنوز تمام نشده پیگیری نکنید و آیا این ایمیل ها فایده ای داره یا اصلا ممکن تاثیر منفی بگذاره تاثیر منفی که نمیگذاره نه اصلا تاثیر منفی نداره هر ماه حداقل یه دونه ایمیل بفرستید هم کاری که ما برای همه موکلینمون انجام میدیم و دائم پیگیر هستیم به خاطر اینکه به هر حال یک جور فشار دیگه وقتی دائم داره این ایمیل ها میاد مهم هست به نظر من اصلا نگران ارسال ایمیل نباشید وقتی که در محله امنیتی هستید شاید بهتر باشه خیلی پوش نکنید. در مورد پرونده سرمایه گذاری کبک و اینها که خب این دیلی یا تأخیر غیر قابل در قابل توجیه است و واقعا درکش نمی کنم، هر چند ایمیل بفرستیدم اشکالی ندارد. کما اینکه گفتم در شکایت ما وارد شید، تشریف بیارید، ما در خدمتون باشیم، بخش از در واقع شکایت ما باشید، یکی از افرادی باشید که در این شکایت حضور داره. مانی میگه که اینکه برنامه سرمایه‌گذاری کبک پرونده جدید نمیگیره میتونه دلیل بی‌انگیزه بودن بررسی پرونده قدیم در عمل فدرال باشه. اصلا چه ربطی داره کبک بگیره نگیره؟ ربطی به بحث فدرال نداره، فدرال کار خودش داره میکنه. از بزرگوشای دور جدید سرمایه‌گذاری کبک خبری نیست، زمان فرانسه دور جدید ممکنه اجباری بشه. خب این آقای مانی، اولی که خیر، برنامه سرمایه‌گذاری بسته باشه و باز باشه ربطی به پرونده‌های قدیم در فدرال ندارد. از بازگشای دور جدید سرمایه‌گذاری کبک هم من همین امروز داشتم صحبت می‌کردم. ببینید، آن چیزی که اتفاق افتاده اینه که در کبک در بخش بوروکراتیک ماجرا کارها انجام شده، منتظر یه سری اپرووال از فدرال هست همونجوری که به من گفتن و خیلی امیدشون این هست که تا آخر دسامبر باز بشود. ما اگر تا آخر دسامبر باز نشود، به دوستان عزیزی که با ما قرارداد مشروط بستن، مشروط برای اینکه انشالله باز بشود و بریم جلو، به هر حال باز خواهیم گشت در حالا تا ژانویه فوریه و به هر حال در مورد اون قرارداد تعیین تکلیف خواهیم کرد. ولی بسیار مصر هستند که در اوائل سال 2022 این باز خواهد شد. اونهایی که ما باشون در ارتباط هستیم و عرض کردم با یک واسطه با صحبت از معاونت وزارت مهاجرت کبک هست. اما اینکه چه اتفاقی در واقع امر بیفتد خدا داند و اصلا قابل پیشبینی نیست که چه اتفاقی میفته. ما فقط بسیار امیدواریم. برای ما تا آخر دسامبر رو هم صبر میکنیم برای انانسمنت های بعدیش. مازیار میگه که پرونده فدرال ما برای سرمایه‌گذاری کبک برای اواسط 2017 است ولی جواب به ما نمیدن. خیلی نگران هستیم. یک سال هم هست که مدیکال رو فرستادیم. ممکنه مشکل در پرونده باشد، یا اقامت ندهند یا هر بهانه ای، اصلا جواب ایمیل رو نمیدن. شما تنها نیستید آقای مازیار، ولی شما حتما در به info@canpars.com تماس بگیرید و حتما در واقع این شکایت ما حضور داشته باشید که تا آخر اکتبر فرصت اعلام حضور دارید از طریق info@canpars.com. سحر میگه که همسر من از موکلین سرمایه‌گذاری شما هستند و فایل نامبر فدرال ما اکتبر 2018 است، اما بعد از گذشت 36 ماه هنوز آپدیت نشده. آیا شرط شرکت در حقوق علیه اداره مهاجرت رو داریم؟ بله که دارید. شرایط رو هم بهتون اعلام میکنن. شرایط خاصی نداره، یک سری اوراقی که باید امضا بکنید، مندیتی است که باید امضا بکنید. حسین میگه که ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما، من هم عرض سلام دارم خدمت شما. حدود 30 ماه میشه که پرونده این جانب ده. دوستان عزیز، بخش فنی ما یک سرصدای خیلی زیادی رو پشت در استودیو داریم، اگر ممکنه از دوستان بخواید که بله خودش قطع شد. نوشتن که ضمن عرض سلام و ادب، حدود 30 ماه میشه که پرونده این جانب در برنامه نیروی متخصص کبک در محل فدرال در جریان است و 10 ماه است که از مدیکال ما گذشته. لطفا یک خبر از دورنمای پرونده به این حقیر نفرمایید. در من موکل شما هستم. حسین عزیز، حالا بارها اعلام شد توی همین برنامه در پاسخ به سوالات دیگر دوستان که بله، شما تنها نیستید. عملا همه پرونده سرمایه‌گذاری کبک رو یه همچین سرنوشتی رو داشته، ولی موقت است. عرض کردم کسانی که کپی آر داشتن، کپی آرشون منقضی شده، الان یکی یکی بهشون برگشتن و در روی کپی آرهای اونها در واقع تمدید، در واقع صدور مجدد ویزا دارن و بعضی ها رو هم که مدیکال هاشون رو دارن تمدید میکنن، دوباره مجددن بعضی ها رو هم مدیکال میخوان که انجام بدن. به هر حال اون اتفاق اونها که تمام بشن، احتمال میدیم که سری بعد یه شروع کنن به اونهایی که مدیکالشون رو دادن و به هر حال هنوز هم اکسپایر نشده است، شروع کنن ویزاها رو دادن. ولی حضور در این شکایتی که ما تا آخر اکتبر قرار است وارد دادگاه فدرال بکنیم از طریق تیم حقوقیمون بسیار بسیار توصیه میشه. لطفاً به info@canpars.com ایمیل بزنید، اعلام آمادگی کنید و ما به شما برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم بود. هایده حامدی میگه ما که پروسه مهاجرت از سمیت کبک رو از 5 سال قبل شروع کردیم، بیش از 1 سال از مدیکال دادیم. باز هم همون سوال مثل حسین آقاست که واقعا خسته شدیم از این همه بی برنامگی دولت کانادا، چه بکنیم به نظر شما؟ بله ما هم خسته ایم از بی برنامگی دولت کانادا، چه بکنیم؟ شرکت در شکایت الان آپشن ماست. و اینکه این همه بی برنامگی دولت کانادا کاملا حرف درستیه، ولی کرونا هم همینطور که به درد خیلی از در واقع دولت های دیگر خورده، اینجا به درد دولت کانادا هم خورده که بتونه یه جورایی تنبلی افسران، بی برنامگی سیستم و تأخیرهای غیر قابل قبولشون رو توجیه بکنه. این جای تأسف داره، ولی این واقعیت. نادیا میگه من 40 سالمه، از دانشگاهی در بی سی برای مستر یا همون فوق لیسانس پذیرش گرفتم. حدود 10 سال گپ تحصیلی دارم. خانم نادیا، در این مدت فقط 2 سال با سابقه بیمه و 8 سال بعد به صورت مشاور و پروژه‌ای برای شرکت ها کار کردم که سابقه بیمه ندارد. با این اوصاف آیا اشتغال بدون بیمه و به صورت فریلنس توجیهی برای گپ تحصیلی هم هست؟ بله، اگر که بتونید اثبات بکنید که در این زمینه قراردادهای داشتی کار میکردید، چرا که نه. ضمن این که وقتی شما دارید برای پذیرش تحصیلیتون رو گرفتید و دارید برای ویزا اقدام میکنید، داشتن سابقه بیمه خیلی موضوعیت ندارد. شما یک رزومه ای رو در حال تهیه میکنید، رزومه رو میفرستید، اون رزومه باز میکنید که در چه زمینه کار میکردید و نامه های حالا گواهی اشتغال و حالا قرارداد یا به اساس مشاوره پروژه هم که شرکت کار میکرد یه چیزی در اختیارتون هست، نامه از اون شرکت ها بگیرید و این میتونه کمک بکنه و البته میتونید از سیستم ما هم استفاده بکنید. در حوزه تحصیلی ما یک اتفاق خوب هم در کنپارس داریم که باید خدمت دوستان عزیز اعلام بکنم که یک مکانیسمی تعریف شده است که دوستان بخشی از کورسایی رو که قرار در کانادا بگذرونند رو به صورت آنلاین میگذرانند با مؤسسات کانادایی و بعد درخواست ویزا میشه و بعد اون دروس هم پذیرفته میشود در توسط مؤسسات کانادایی. این یک برنامه بوده که آزمایشی داشته انجام میشده و الان به نقطه رسیده ایم که میتونیم درش موکل بگیریم و ارائه بکنیم در واقع چنین موضوعی رو به دوستان. حالا اطلاعات بیشترش رو در اختیار دوستان خواهیم گذاشت و کسانی که برای در واقع تحصیل به ما مراجعه میکنن متوجه این ماجرا خواهند شد. آقای روشن نوشتند که با سپاس از برنامه خوبتون، من تشکر میکنم از شما که بیننده ما هستید. حالا آقای یا خانم روشن، من نوشتن آیا سابقه یک بار ریجکت در استارتاپ تاثیر منفی در گرفتن ویزای تحصیلی دارد؟ نه، ریجکتی در رفیوز شدن یا ریجکت شدن در پرونده‌های اقامت دائم تأثیری در پرونده‌های اقامت موقت ندارد و برعکس. لازم است در 5 سال اخیر یک بار با ویزای ویزیتوری به کانادا سفر داشتم. نه، مشکلی نخواهید داشت و این ریجکشن یا ریجکتی به قول شما مشکلی ایجاد نخواهد کرد. فقط چرا ریجکت شدید آقای روشن؟ خب رادمهر میگه من اخیرا از طریق ویزای تحصیلی همسرم اوپن ورک پرمیت گرفتم، به عنوان گرافیست در یک شرکت استخدام شدم و از طریق کمپارت چه خدمات در خصوص بی سی پی ام پی تک میتونم دریافت کنم؟ ایمیل بزنید، در خدمتون خواهیم بود با این در واقع میزان اطلاعاتی کمی که ما از شما داریم. طبیعتاً چیز زیادی من نمیتونم بگم، حتماً اگر شرطش داشته باشید در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم. سارا میگه که اخیراً برای تعدادی از دوستان ما نامه مدیکال صادر شد، ولی برای ما و تعدادی دیگه هنوز صادر نشده. خب به هر حال برای اینا تا یک در واقع یک گروهی صادر میکنن و بعد استاپ میکنن دور بر گروه بعدی صادر میکنن. ممکنه دو نفری که توی این گروه تو اون گروه قرار میگیره دوست و آشنا و رفیق هم باشن و زمانشون هم زیاد فاصله نداشته باشه. معنیش این نیست که نمیکنن این کار. وضعیت پرونده ما در سرویس چند ماه است که از این پروسس به اپلیکیشن ریسیو تبدیل شده. دو سال و سه ماه پیش در سید نیست. من این تغییر وضعیت چیست؟ خیلی به آنچه که در واقع پروفایل آنلاین شما می نویسه خیلی حساس نباشید. خیلی حساس نباشید. اگر یه وقت برای شما نوشته بود که مثلا documents requested و شما نامه نگرفته اید، اون وقت نگران بشید. اگر برای شما نوشته بودن که an interview set up for مثلا فلان تاریخ و شما هیچ خبری راجبش دریافت نکردید، اون مهمه. این که حالا چی می‌نویسه، application received, decision made, in process، اینا هیچ تفاوتی تو حال تو در واقع وقتی اکشنی ندارد و حس نمی‌کنید که یک اتفاقی باید بیفته که شما یک کاری باید می‌کردید، نگران هم نشید. و بله، این خود این مطلب خانم سارا تایید این صحبت است که اداره مهاجرت کاری رو شروع کرده و انشالله این شروع این کارها ادامه پیدا خواهد کرد و بقیه پرونده هم به جایی خواهد رسید. شاهین میگه که در برنامه پایلوت تکنولوژی بریتیش کلمبیا و اتلانتیک بحث پیدا کردن جواب فرض سیستم امتیاز دهی میشن یا بدون سیستم امتیاز دهی میتونیم برای پیار اقدام بکنیم. برنامه پایلوت سیستم امتیاز دهی ندارد تا اونجا که من میدونم، اگر اشتباه نکنم. و شما اگر پذیرفته شدید و اون جاب آفر رو داشتید، اون کارفرما شما رو خواست و اینها، وارد در واقع میتونید درخواست پیارتون رو هم بدهید. مهرداد میگه من الان دارم برای دانشگاه کانادا اقدام میکنم، خواستم بدونم اگر همزمان برای اکسپرس انتری هم اقدام بکنم در پروسه گرفتن ویزای تحصیلی مشکل ایجاد میشود. خیر، اولا یک نکته رو بهتون میگم. اقدام در اکسپرس انتری، بعضی فکر میکنن پروفایل که باز کردن میشود اقدام در اکسپرس انتری، اصلا همچین چیزی نیست. شما پروفایل باز کردن شما هیچ اقدام حساب نمیشود، بنابراین نه خیر، هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد. فرزام غلامی نوشته من از دانشگاهی در ونکوور پذیرش دارم ولی 16 اکتبر جواب ویزام اومده و رفیزال زدم برام، علتش رو فامیلی تایز گفتند و اینکه شما کشور رو ترک نخواهید کرد. نوشتند کد 216 هم خواستم بدارم، چه راکایی به رفع ریجکتی وجود داره و الان من چکار میتونم بکنم؟ یک اصطلاحی رو توی ایران، یه سری اصطلاحات کلن باب میشه توی ایران میسازن برای پول در آوردن. معمولا مجموعه‌ای هم هستن که اینور در واقع کانکشنی ندارن. یکیش رفع ریجکتیه. مثلا دیدم که یک شرکتی، یک مؤسسه در ایران تبلیغ میکنه که ما برای رفع ریجکتی شما اقدام میکنیم، که چنین چیزی اصلا معنی ندارد. رفع ریجکتی یعنی چی؟ شما اگه پروندهتون ریجکت بشود برای ویزای مثلا دانشجویی، شما یک بستگی داره که در کانادا این شما باشید یا اینکه در به شما ابلاغ بشه در خارج از کانادا، 15 روز یا 2 ماه فرصت دارید که به دادگاه فدرال شکایت کنید. کاری که معمولا افراد میکنن اینه که ظرف هم 15 روز اول میان یه درخواست ریکانسیدریشن میفرستن برای افسر اگر احساس میکنن که در حقشون ظلمی شده. و خب گاهی افسر اون ریکانسیدریشن رو، درخواست ریکانسیدریشن یا درخواست تجدید نظر رو که خود افسر صادر کننده اون رای داده شده است، ممکنه جواب بده. در یه درصدی شانسی وجود دارد، در 20% شانسی وجود دارد که متوجه بشه که فلان مدرک رو ندیده یا فلان چه ندیده و یه اتفاق بیفته. معمولا اون اتفاق نمیفته، گفتم 80% اتفاق نمیفته. و خب برای وقتی شما اگر جواب ریکانسیدریشن رو به شما ندهند، شما همچنان فرصت این که دادگاه فدرال برید رو دارید. اگر هم جواب دادن که باز اون 15 روز یا 30 روز دو ماهی که در قانون هست، حالا دقیق نمیگم البته، میتونید استفاده بکنید و برید دادگاه فدرال. چیزی به اسم رفع ریجکتی وجود نداره. شما اگر نرید دادگاه فدرال، راهش اینه که اقدام مجدد بکنید، در اقدام مجددتون توضیح بدهید راجع به رد قبلی و این که رد قبلی درست نبوده به این دلیل به این دلیل به این دلیل و حالا بتونید افسر رو قانع افسر بعدی رو قانع بکنید در این ارتباط. ها یک نکته دیگه هم که هست، بعضی عده‌ای دارن تبلیغ میکنن که ما بیاد به ما ویزای دانشجویی بگیرید، اگر ما نگرفتیم شما رو میبرن دادگاه فدرال. این که دادگاه فدرال رو در واقع میارن جزء قرارداد، اول خب ایرادات زیادی داره، حداقل حرفش رو میزنن که جزء. دوم اینکه اینجوری نیست که شما هر پرونده ای از اداره مهاجرت ریجکت شد شما بتونی برای دادگاه فدرال، نه اینکه نمیتونی ببری به لازم در عالم واقع میتونی ببری ولی خاصیتی نداره که ببری. خب اینو توی سر برنامه های مهاجرتی هم میاد تبلیغ میکنه که آقا ما مزیتمون هست که شما اگر پروندت ریجکت شد میبری به دادگاه فدرال. خب ببری دادگاه فدرال. دو تا مسئله اینجا هست در مورد اونهایی که ویزای دانشجو اینها میگن. دادگاه فدرال همینطوری که نمیشه پرونده رو برد، بعد یه بیسی داشته باشیم که پرونده رو ببریم دادگاه فدرال. بیس چیه؟ یا بایستی در واقع یک اشتباهی افسر کرده باشد، اشتباه فکتوال، یک چیزی رو ندیده، به شما گفته تمکن مالی ندارید، شما گفته تای کاناداییتون قویه در حالی که شما هیچ کس در مثلا کانادا اصلا ندارید، یا اشتباه اینطوریست، یا اینکه حالا در اپلیکیشن قانونی اشتباهی رو کرده، چیز شبیه به این. در ویزای موقت که باز تشخیص افسر هست، چلنج کردن تشخیص افسر یا دیسکریشن آفیسر در حقوق اداری کانادا خیلی ساده نیست. شما میرید پرونده دادگاه فدرال میبرید، ولی اینکه افسر به شما گفته است که فامیلی تای شما در واقع به دلیل بلنس تای شما، یعنی کفه وابستگی شما مثلا به کانادا میچربیده بر ایران، پس به شما ویزا رو نداده. خب این تشخیص افسر است. این خیلی چالش کردنش در دادگاه فدرال ساده نیست. و برای اینکه ما بیان بگیم که خیلی خوب بله هر کی شده میبرنش دادگاه فدرال، از اون حرفاست. چون به شدت شانس این که بشود یک پرونده این چنینی رو در دادگاه فدرال نجات داد کمه، زیاد نیست، خیلی احتمالش کمه. به طور کلی توی اون مصاحبه با وزیر دادگستری من اشاره کردم 75% دعاوی که در دادگاه فدرال علیه اداره مهاجرت در واقع طرح شده رد شده. بعض وقتا اصلا به طرح به هیرینگ نمی کشه، چون هم اول دیسمیس میشه در این موارد که تازه اینا جز اون آمار نمیاد. در مورد پرونده اقامت دائم هم که به هر حال دوستانی هستن که مدعی هستن که خب بعدش ما میبریم دادگاه فدرال، اونم بر همین منوال دو تا مطلب هست. یکی این که آیا هر کیسی رو میشود برد، اصلا میتوان برد و باید برد. شما باید تمام تلاشتون باشه که پرونده رد نشه. حالا اگر رد شد دادگاه فدرال بردن شانس زیادی رو ندارد. مطلب دومی که وجود داره اینه که خب حالا اگر قرار باشد پرونده هم دادگاه فدرال برود، آیا یک وکیل با تجربه 30 سال و بیشتر بهتر این کار رو بکنه که ده ها کیس اینطوری رو دادگاه فدرال برده، یا حالا یک کسی که یکی 2 سال است وکیل شده و مدعی است که الان این مزیت ایشون هست. خب حالا انشالله که کیس ها کارشون به دادگاه رد نکشه که بخواد به دادگاه فدرال بکشد. آذر میم میگه با سلام و تشکر از پاسخگویی شما، آیا با داشتن سی اس کیو سرمایه‌گذاری کبیر قبل از نتیجه فدرال و مدیکال امکان ورود به کانادا در طریق ویزای کار یا تحصیل هست و اینکه تحصیل و شهادت دانشجویی کانادایی خواهد بود یا اینترنشنال؟ شرط دانشجویان اینترنشنال خواهید داشت که دانشجویی تشریف بیارید. بهتر است که شما برای ویزای کار اقدام بکنید خانم آذر، ما میتونیم کمکتون بکنیم که با داشتن یک طرح خوب در چارچوب اینترنشنال موبیلیتی پروگرام براتون اقدام بکنیم. حتما با ما در تماس باشید. اگر دانشجو هم بخواید امکان پذیر هست، ولی شاید خیلی کم هزینه تر باشه براتون که ویزای کار رو انجام بدیم. برای به info@canpars.com تماس بگیرید، در خدمتتون باشیم. علیرضا میگه که من پاسپورت اسپانیا رو دارم، آیا اگر یک کار در کانادا پیدا کنم میتونم به راحتی وارد کانادا بشم و اقامت دائم بگیرم؟ خیر، به راحتی نیست. اینکه شما فکر کنید پاسپورت اسپانیا رو داشته باشید در برابر پاسپورت ایران، همه چی کاراتون خیلی راحت میشه. به هیچ وجه اینجوری نیست. شما میتونید تشریف بیارید، چون نیاز ویزا ندارید برای با راحت میتونید تشریف بیارید به کانادا، و بعد اگر کار پیدا کردید درخواست المایه و ویزای کار بکنید، و وقتی یک سال کار کردید در رده بی ناک به بالا اون وقت، و زبان انگلیسیتون هم خوب بود اون وقت، بله شاید بتونید اقامت بگیرید. اینجوری نیست که برای اتباعی کشورها برنامه مختلف داشته باشن. چون شما پاسپورت اسپانیا دارید تشریف بیارید، شما به راحتی میتونید مقیم بشید. نه، به راحتی نمیتونید بشید، ولی مسیرش باز هست، همونطور که برای یک کسی که پاسپورت اسپانیایی ندارد باز هست. تنها مزیتی که شما دارید اینه که خب شما نیازمند ویزا نیستید که ریجکت بشه و بعد نتونید بیاید. با بدون ویزا حتی با یه ETA میتونید تشریف بیارید و فرصت پیدا کردن کار رو هم داشته باشید. این کار یه آدم یا یه کسی هم که در واقع پاسپورت ایرانی دارد و ویزای ویزیتور داره هم میتونید کار کنید. پس مزیت ویژه‌ای نیست. مریم میگه که چند تا سال داریم؟ 4 سال دیگه داریم، وقتمون تموم شده، ولی 4 سال رو پاسخ میدهیم و بعد برنامه رو میبندیم. مریم میگه من حدود 9 سال از تموم شدن درسم میگذره و مرتبط با رشته تحصیلیم کار نکردم، ولی برای خودم بیمه رد کردم، چون با همسرم که شرکت ثبت نشده داره نقشه 3D Max کشیدیم تو این سالها. معدل کارشناسی هم 14.5 بوده. میتونم برای ویزای تحصیلی اقدام بکنم؟ بله میتونید، 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 و میتونید حتی تحصیلتون رو مرتبط کنید با اون کاری که میکرده اید یا یه چیزی بینابین. سارا میگه که اسم من و همسرم برای اسپانسرشیپ پدر و مادر در آمده، چقدر تا PR شدن طول میکشد؟ خدا میداند، گاهی 1 سال، گاهی بیشتر، گاهی کمتر. من الان ویزام تموم شده، تا PR شدن به هم ویزا میدن اقدام کنم. اسم من و همسرم به اسپانسرشیپ پدر و مادر در آمده. آها، اوکی. ایشون خودش یک در واقع مادر است، پیار شدن یا 1 سالی ممکن توی بشه، ممکنه بیشتر، ممکن کمتر. الان ایشون ظاهرا اینطوری است که این خانم سارا مادر یک پیار کانادا یا سیتیزن کانادا است و برایشون فرصت اسپانسرشیپ فراهم شده است. و خیر، تا پیار شدن نمیتونید ویزا بگیرید و میتونید تمدید کنید. ویزام تموم شده یعنی چی؟ ویزاتون، اگر منظورتون ویزایی است که توی پاستون خورده و ویزای رفت آمد منظورتونه، خب نه، اون باید دوباره درخواست بکنید. اگر منظورتون از ویزام تموم شده یعنی 6 ماه هست که در کانادا هستید، دیگه رو به پایان است، میتونید تمدید بکنید. یعنی تمدید حضورتون امکان پذیر هست. ولی اگر ویزای رفت آمد میخواید، بعد دوباره اقدام بکنید. ربطی هم به اسپانسرشیپ نداره. مریم میگه من میخوام برم کانادا دیدن خواهرم که سیتیزن است. ویزای ویزیتوری دارم، واکسن سینوفارم زدم، 1 بچه 7 ساله 4 ساله دارم، الان اجازه ورود به کانادا دارم؟ نه، شما باید مجوز بگیرید. مجوز بگیرید. واکسن سینوفارم رو تا امروز که دارم صحبت میکنم کانادا هنوز در واقع نپذیرفته. و این در هر صورت آمریکا پذیرفته. شاید همین روزا کانادا هم بپذیره. کانادا بپذیره با توجه شما ویزا دارید، من این برای اومدن ندارید، اما تا اون زمان باید اتوریزیشن بگیرید. من توصیه‌ام به شما اینه که صبر بکنید، شاید سینوفارم رو کانادا پذیرفت، اگر پذیرفت دیگه شما در سر اتوریزیشن گرفتن نداشته باشید. علی سجادی میگه من از موکلین شما در تهران هستم و متخصص ساسکاچون اقدام کردیم، نمره زبان و تمام موارد مورد نیاز پرونده رو هم ارائه کردیم. مدت زمان بررسی و نتیجه پرونده های ساسکاچون حداقل و اکثر چه مدت هست؟ راجبش حد اکثر اصلا نمیتونیم صحبت بکنیم. در پرونده ساسکاچون یه بازه 1 تا 2 ساله معمولا افراد جواب میگرفتن. آیا همچنان این در واقع قرار است اینطوری باشد یا نه؟ نمیدانم، با توجه به اینکه شما خیلی وقت نیست که اقدام کرده اید، بعد ببینیم آینده چه میگوید. ولی انتظار 2 ساله میتونه انتظار معقولی باشد. در پرونده در حوزه ساسکاچوان کمپارس کارنامه بسیار بسیار درخشانی رو داره و ما برای رشته‌های نظاممند ساسکاچوان هم حتی اقدام می‌کردیم و می‌کنیم. بله، بسیار متشکرم که بیننده ما بودید. 31 سوال رو پاسخ دادیم، علاوه این که حاشیه هم امروز زیاد رفتیم. از اینکه با ما بودید بسیار متشکرم. ما برنامه بعدیمون که برنامه شماره 236 ما خواهد بود رو با شما جمعه آینده ساعت 8 شب خواهیم داشت، اگر تا آن زمان نفسی باشد. و از شما خواهشم این هست که اگر می‌خواهید با کمپارس در تماس باشید و از خدمات کمپارس استفاده بکنید، به info@kampars.com ایمیل بزنید یا از طریق شماره واتساپی که زیر صفحه می‌بینید، زیر تصویر بنده می‌بینید، با ما در تماس باشید. فرم ارزیابی پر کردن رو هم میتونم به عنوان یکی از راه‌هایی که میتونید در واقع از خدمات ما برخوردار بشید میتونم توصیه بکنم. سایت های ما kanpars.com و parscanada.com در خدمت شما هست. اپلیکیشن کمپارس و اپلیکیشن پریان تیوی رو حتما دانلود بکنید، روی در واقع تلفنتون داشته باشید که همیشه بتونید از خدمات ما و از سرویس های ما مطلع باشید و بهره ببرید. از اینکه با ما بودید بسیار بسیار از شما سپاسگزارم و شما رو تا فرصتی دیگر به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.